أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام منتهي شد به استدلال به روايات طائفه چهارم برای اثبات شرطیت بلوغ در صحت معاملات و عدم صحت معاملات صبی. روایات طایفه چهارم روایاتی بود که این مضمون در اون روایات که بعضی از اینها من حیث و سند هم معتبر بودن، این مضمون در اونها اومده که عمد و صبی خطاون، یا که بله عمد و صبی خطاون که موثقه اسحاق ابن عمار بود، یا عمد و صبی و خطأه واحد که در صحیح محمد ابن مسلم بود. آیا از این روایات با این مضمون میتوان استفاده کرد که معاملات صبی باطل هست، انشاءات صبی کل عدم هست، هیچ اثر بر او بار نمیشه، یا نمیتوان استفاده کرد؟ تقریب استدلال به این روایات این بود که این عبارت که عمد و صبی خطاون، معناش اینه که عمد، فعل عمدی که از صبی صادر می شود، این مثل فعل غیر عمدی هست. عمد و صبی خطاون یعنی عمد و صبی کلا عمده. در مواردی که فعل عمدی و فعل قصدی از اشخاص بالغ صادر بشود، موضوع حکم هست، موجب ترتب حکم و اثر هست. اگر این فعل عمدی از صبی صادر بشود، کلا عمده، اون اثر بر او بار نمیشه. بنابراین همونطور که در باب جنایات اگر صبی عمدن جنایتی انجام بده این اثر فعل عمدی بار نمی شود، در باب معاملات هم که از امور انشائیه هستند، متقوم به قصد هستند و به عنوان امر قصدی موضوع اثر و موضوع حکم هستند، اگر صبی متصدی اجرای معامله بشود، با توجه به اینکه معامله امر قصدی هست، عمد و صبی کلا عمده، مثل اینکه این فعل قصدی از او صادر نشده. پس این روایات دلالت میکند بر اینکه معاملات صبی هم باطل هست و اثر بر او مترتب نمیشه. این تقریب استدلال این بود. نسبت به استدلال به این روایات با این تقریب، بله، مناقشه شده. در مجموع سه تا مناقشه به این استدلال شده. دو تا از مناقشات مناقشات حلی هست، یک مناقشه هم مناقشه نقضی هست. اون دو مناقشه حلی، مناقشه اول در جلسه قبل مطرح شده که در کلام مرحوم اصفهانی این مناقشه مطرح شده بود که ایشون فرموده بودن این عبارت عمد و صبی خطاون اختصاص داره به مواردی که قابل تحقق هست، فعل هم به نحو عمد هم به نحو خطا قابل تحقق هست. این عبارت میخواهد بفرماید در اون افعالی که دو نحوه تحقق دارن، اگر از صبی به نحوه عمدی هم تحقق پیدا بکنه، مثل اینه که به نحوه عمدی تحقق پیدا نکرد، خطاییه، اون اثر بار نمیشه. ناظر به در مورد افعال تکوینی این دو قسم تحقق، دو نحو تحقق وجود داره که فعل تکوینی گاهی از روی قصد صادر می شود، گاهی بدون قصد، بدون امر صادر می شه. اونجا این تقسیم معنا دارد. مثلا همین قتل، کشتن دیگران، و این یه عنوان نیست که گاهی ممکنه از روی امر و قصد انجام بشه، گاهی هم ممکنه از روی خطا انجام بشه. روایت ناظر به این سری افعال هستند که یمکن تحققه عن عمد و قد یتحقق عن خطأ. اما باب معاملات اینطور نیستند که دو نحو تحقق در اونها فرض بشود. معامله متقوم به قصد هست. در صورتی که شخص قصد داشته باشد، عنوان معاملی بی، شرا، نکاح، امثال اینها از عقود محقق بشود. ولی اگر شخص قصد نداشته باشد، بدون قصد این لفظ از او صادر بشود، یا اونی را که به لفظ در آورده است نسبت به او قصدی نداشته باشد، قصد امر آخری کرده باشد، علایالن عنوان معامله محقق نمیشه، بی محقق نمیشه. در جایی که قصد نباشد بی محقق نمیشه، نه اینکه بی خطأً محقق بشه. این روایت ناظر به مواردی هست که فعل قابل دو نحوه تحقق هست و این غیر باب معاملاته. این باب ناظر به باب جنایاته، به باب معاملات ارتباطی نداره. این مناقشه اول که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، توضیح هم با توضیح و تفصیل اکثری. ولی اصل این مناقشه البته در کلام مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب هست. هم مناقشه اول، هم مناقشه حلی دوم، هر دو در کلام مرحوم آخوند هست. منتها در کلمات محققین بعدی، مناقشه اول در کلام مرحوم اصفهانی پرورونده شده با توضیح و تفصیل اکثری، مناقشه دوم در کلام مرحوم محقق ایروانی و مرحوم آقای خویی و عده دیگه از محققین. در عبارت مرحوم آخوند هم در حاشیه مکاسب این اشکال با این عبارت بیان شده، فرمودن و اما خبر و عمد سبی الی آخری فلان ظاهره ان الفعل الذي يقع على نحوين ان عمد و ان خطأ، این چنین فعلی اگر از سبی صادر بشود حکم را ندارد. و این اختصاص به باب جنایات داره. اما معامله چون لا یکون الا بالقصد والعمد، این دیگه از موضوع این حدیث خارجه. این مناقشه حلی اول که در کلام اصلش در کلام مرحوم آخوند هست و در کلام مرحوم اصفهانی پرورونده شده، توضیح و با تفصیل بیان شده. از این مناقشه در کلام مرحوم امام جواب داده شده. ایشون فرمودن که نه، اینطور نیست که در باب معاملات خطا معنا نداشته باشه، دو نحوه تحقق در باب معاملات معنا نداشته باشه. در باب معاملات هم دو نحوه تحقق فرض می شود. اینجور نیست که معامله فقط یک نحوه تحقق داشته باشه. چطور؟ فرمودن مثلا در جایی که شخص قصد دارد که مثلا فاطمه را به زید تزویج بکنه، ولی اگر اشتباها بگوید زوجت و سکینه امرن، این مورد از مواردی است که انشاء بی صادر شده است خطأ. میخواست در حقیقت اون دو نفر دیگر را، دو نفر اول را به عقد هم در بیاورد، ولی اشتباهاً این دو نفر دوم، بله سکینه و عمر را به عقد هم در آورده است. انشای خطعی هم معنا دارد. اینطور نیست که خطا اختصاص به افعال تکوینیه داشته باشه. خب وقتی خطای در معاملات هم معنا داشت، این عبارت عمد و سوی خطعون میگوید که در جایی را که سوی بله فعلی را انجام بدهد، ولو این فعل عمدی لو صدر من غیر سوی موضوع اثر بود، این فعل عمدی که از سوی صادر شد مثل فعل خطعی هست دیگه. یعنی خب اینجا بر اساس این عبارت روایت که بفرماید عمد و سوی خطعون، ما تطبیق بکنیم بر معامله‌ای که سوی انجام داده، کتاب خودش را به دیگری فروخته یا رفته مثلا بیسکویت خریده از مغازه، این انشایی که از سوی صادر شده که ان عمدن و ان قصدنه، این عبارت این روایت فرموده این انشا مثل انشای خطایی هست دیگه. پس اون تحقق فعل به دو نحوه عمدی و خطایی چون در باب معاملات هم تصویر دارد، روی این حساب این عبارت اختصاص به باب جنایات پیدا نمی کنه، شامل باب معاملات هم می شود. این جوابی است که از مناقشه اول در کلام مرحوم امام داده شده، ولی ممکن هست در این جواب مناقشه بشه، اشکال بشه در این جواب، به این که این عبارتی که اینکه مرحوم آخون فرموده روایت ناظر به جایی است که دو نحوه تحقق داشته باشه، مراد مرحوم آخون اینه که روایت ناظر به جایی است که شیء مؤثر در حکم، چیزی که مؤثر و موضوع در حکم هست، اون دو نحوه تحقق داشته باشه، یکی تحقق عمدی یکی تحقق غیر عمدی، تحقق خطایی. به روایت می فرماید که اون نحوه عمدیش هم اگر از سوی صادر بشه مثل این که خطاین صادر بشه. در این نظر مرحوم آخون اینه که اون فعلی که اون شیئی که مؤثر در حکم هست، موضوع حکم هست، اون دو نحوه تحقق پیدا کنه. با توجه به این قید، این خصوصیت، ما برگردیم به معاملات. اونی که موضوع اثر در معاملات هست، انشای قصدی هست. ذات انشا یا تلفظ به لفظ، اینها که موضوع اثر نیست، موضوع حکم نیست. اونی که موضوع اثر هست، فعل قصدی هست. این موضوع اثر که فعل قصدی هست، دو نحوه تحقق نداره که یک نحوهش تحقق در ضمن خطا باشه. نه، اگر قصدی در کار نباشد، بلا قصدن، بلا عمدن، اگر فرض بشود این انشاء انجام بشه، اصلا عنوان معاملی محقق نمیشه. اونچه که موضوع اثر هست دو نحوه تحقق ندارد. بله، ذات تلفظ بدون اینکه مبرز اعتبار نفسانی باشد، یا بله مبرز اعتبار نفسانی، حاکی از اون اعتبار نفسانی باشه یا ابراز اعتبار باشه، علی اختلافی که در حقیقت انشاء وجود داره، ذات تلفظ بدون اینکه مبرز اعتبار نفسانی باشه، این دو نحوه تحقق داره، ولی اون که موضوع اثر نیست. اونی که اثر در معاملات بر او مترتب هست، عنوان معاملی هست. عنوان معاملی یعنی ابراز شده. ابراز الاعتبار موضوع اثره. ابراز الاعتبار ابراز اونی که شخص در نفس خودش داره اون را به لفظ در بیاره یا به فعل ابراز بکنه، این دو نحوه تحقق نداره. پس اگر شما قبول کردید که این عبارت ناظر به جایی است که این فعل دارای دو نحوه تحقق باشه، دیگه نمیتونید این را در باب معاملات تطبیق بکنید. این مناقشه
برگشت کن کلام نیستش که توی بی اختلافه که بی برای چی وضع شده، برای فعل بایه، برای جفتشه یا برای مثلا مسببه هستش. این اگر مسببه بخوایم بگیریم خب بله مسبب.
حالا اینکه در معنای بی، عنوان بی، تعریف بی اختلاف باشه، او خیلی دخالت در این جهت نداره. لا اشکال در این که بی را به هر نحوی که ما تعریف بکنیم، اونی که موضوع اثر هست در باب معامله، این انشاییست که انشا هست. قوام معامله از امور انشایی هست. انشا متقوم به این هست که یه اعتباری در نفس طرف وجود داشته باشه و ابراز هم شده باشه. انشاء متقدم به این. بله؟
اعتبار شده باشه. این غیر از تصور
به این چوبار.
اعتبار اشتباهی تصور کرده.
تصور نکرده دیگه. فرضیم اون جایی رو که اشتباه میگه اینجور نیست دیگه.
تصور کرده که حرف زده دو تصور که هم ممکن. تصور کمی دو تا رو اشتباه بود. هند بود مثلا.
نه دیگه، میگه در مقام تلفظ میخواست این رو بگه. عبارت خودشون اینه که من اراد تزویج فاطمه من زید فاخت و قال زویت و سکینه امرم. عبارتشون اینه دیگه. نه دیگه، میگه میخواست سبق لسان شده دیگه. مقصودشون اینه که سبق لسان شده، این سهو لسان شده در مقام گفتار اشتباه کرده، این انشاء نکرده که. انشاء بدون وکالت بکنه به اون حرف دیگه. ولی اینجا که این موردی که ایشون فرموده که اینطور نیست که. ایشون فرموده که اینجا در مقام انشاء فی اجرای صیغه اشتباه کرده. اون را میخواست این دو، اون دو نفر اول را بعد بین زوجیت را بین فاطمه و زید میخواست برقرار بکنه، الان اومده بین اینها برقرار. این علایال هر چه که باشد، این از جهت مقام ثبوت، لا اشکال در این که موضوع اثر در معامله انشا هست. انشا موضوع اثر انشا و انشا هم ابراز اعتبار نفسانی هست. در انشا ابراز اعتبار نفسانی عقد شده است. ابراز اعتبار نفسانی عقد شده. البته اختلاف هست در این که آیا این بعد ابراز مثلا مقوم او هست یا این باید مبرز او هست، کاشف او هست. علایه‌حال ممکنه در این جهت اختلاف باشه، ولی این قسمت مورد قبول همه هست که امر انشائی بخواهد تحقق پیدا بکنه باید یه اعتبار نفسانی وجود داشته باشه و ابراز موافق با اون اعتبار هم تحقق پیدا کنه و الا امور انشائیه حاصل نمیشه. موضوع اثر در معاملات یک چنین امری هست. این امر دو نحوه تحقق نداره. بله تحقق او همونطور که مرحوم آخوندم فرموده در حاشیه مکاسم است، تحقق این معامله، تحقق این عقد متقوم به قصد، تحققش متقوم به قصده. ولی اینطور نیست که اگر قصد نباشه نحوه این تحقق پیدا بکنه به نحوه دیگه‌ای که از اون تعبیر به نحوه خطایی میکنیم. روی حساب این مناقشه، یعنی بله این که در کلام مرحوم امام از این مناقشه اول جواب داده شده، این جواب به نظر تمام نیست. مناقشه دومی که اصل مناقشه حلی هست و اصل اون در کلام مرحوم آخوند هست، بعد در کلمات مرحوم محقق ایروانی و همینطور در کلمات مرحوم های خویی، با یک اختلاف و با تغییر مختصری مثلا من بعض جهات بیان شده، عبارت از اینه که حاصل مناقشه دوم اینه که عنوان عمد و سبی قطعون یا عمد السبی و خطا او واحد، ناظر به جایی هست که لکل من العمد و الخطا حکم هست در شریعت. این عبارت میخواد اینو بفرماید که در غیر سبی اگر فعل ان عمد صادر بشود حکم خاص خودش را داره، اگر ان خطا ان صادر بشه حکم خاص خودش را داره. در مورد سبی اگر فعل از روی عمد هم صادر بشه لا یترتب علیه اثر و حکم فعل عمدی، بل یترتب علیه اثر و حکم فعل خطایی. این بله روایت فرمودن ناظر به این موارده، و این مطلب هم در باب جنایات تطبیق میکنه. در باب جنایات قتل عمدی یک اثر داره، یک حکم داره، قتل خطایی یک حکم دیگه ای داره. در باب جنایات اگر سبی فعل را ان عمدن انجام بدهد، این حدیث تطبیق میشه که همونطور که اگر سبی خطا، اگر باله خطا انجام میداد، مثلا دیه بر عاقلش بود، سبی اگه بیاید این قتل را عمدن هم انجام بده، یترتب علیه اثر حکم خطایی، اثر و حکم فعل خطایی، اثر و حکم فعل عمدی با نمیشه. این در بله این مناقشه دوم هست. ولی در باب معاملات، این در باب جنایات تطبیق میشه، ولی در باب معاملات که از این قبیل نیست، چون در باب معاملات اثر فقط بر فعل قصدی باره. اگر فعل ان قصدن و عمدن ثابت نشه اثر بار نمیشه، به خاطر اینکه موضوع اثر محقق نشده، نه اینکه خطا موضوع اثر باشه و حکم خطایی بار بشه. در باب معاملات خطا موضوع اثر نیست، تمام الموضوع للاثر والحکم عمد، که اگر عمد وجود داشته باشه اون اثر بار میشه، اگر عمد منتفی بشود اون اثر عمد بار نمیشه، نه اینکه اثر خطا بار بشه. این مناقشه دومه که در کلام مرحوم آخوند با این عبارت بیان شده. فرموده که بله و بعد از اینکه اون عبارت اولی بود که فإن ظاهره و ان الفعل الذي يقع على نحوين ان عمدن و ان خطئن، در ادامه داره و یختلف به حسب هما حکمه، یعنی به حسب صدور عمدی به حسب صدور خطایی حکم فعل مختلف بشه، یعنی فعل خطایی موضوع اثر هست در کنار فعل عمدی، فعل خطایی موضوع اثر هست. مرحوم ایروانی این فرمایش مرحوم آخوند را در این که این روایت ناظر به جایی است که خطا هم حکم داشته باشه، این را به حسب روایات تفصیل داده. فرموده که اون روایت عمد و سبی خطاون، این ناظر به این نیست، ولی اون روایتی که درش اومده که صحیح محمد مسلم باشه، که درش اومده عمدهو و خطاوهو واحدون، این روایت ناظر به اینجا هست. عمدهو و خطاون، روایتی که درش اومده عمدهو عمد السبی و خطاه واحدون، این تعبیر، این عبارت مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب، هذا تعبیر انما یعبر بهی فی مقام کان لکل من العمد والخطا حکم فی الشریعه علا خلاف الاخر فیراد و به هذه العباره، که در سبی وارد شده که عمد و سبی و خطا و واحد، اینی که در مورد سبی اینجور نیست، در غیر سبی عمد و خطا دو تا حکم مختلف داشتن، ولی در مورد سبی حتی عمدن هم صادر بشود حکم خطایی بار میشه، حکم عمدی بار نمیشه. این عبارت میخواهد بفهماند و افاده بکند عدم تعدد الحکم و اختلافی فی خصوص سبی، در این میخواد بگه در خصوص سبی اینطور نیست. فرم این را در عبارت عمد و سبی خطا و واحد فرموده، معنای این عبارت اینه. ولی اون عبارتی که در موثقه اسحاق ابن عمار هست اونجا که تعبیر اینه که عمد و سبی خطا، اون فرموده که اونجا اون روایت که عمد و سبی خطا اون دلالت بر این ندارد، اون همه میسازد اون عبارت عمد و سبی خطا که در موثقه عمار اومده که در ذیلش هم تحمل العاقله داره، اون عبارت میسازه با اینکه خطا حکم موضوع مستقلی برای حکم نباشد. منتها حالا کسی بگه اون مواردی را که خطا حکم نداره اون رو هم میگیره، پس باید معاملات را بگیره اشکال به مردم ایرانی بکنه، ایشون جوری بیان کرده که این اشکال وارد نشه. فرموده اون مربوط به باب جنایات دیگه، چون در دنبالش داره تحمل العاقله دیگه. پس اون عبارتی که در قرینه بر باب جنایت درش وجود نداشته باشه به حسب تعبیر لفظی، همین عبارت عمد و سبی و خطا و واحدون هست. این عبارت هم ناظره به جایی است که سبی، ناظر به جایی است که خطا در کنار عمد موضوع مستقلی برای حکم باشد. در کلام مرحوم ایروانی تفصیل داده شده بین این دو، ولی در کلام کلمات اعلامی دیگر مثل مرحوم آقای خویی بین این دو تا عبارت تفصیل داده نشده. فرمودن که حتی اون عبارت عمد و سبی خطا اون رو هم نگاه بکنیم، این هم ناظر به مواردی هست که خطا به نفسهی به استقلال حکم داره، و چون در مورد سبی با بالغین فرق داره، توسعتا علی سبی افعال که از سبی ان عمدن صادر می شود، حکم عمدی بر اون بر فعل سبی بر عمد و سبی بار نمیشه، بلکه حکم فعل خطایی بر اون بار میشه. این عبارت بحث به برداشت مرحوم آقای خویی بین این دوتا روایت در این استظهاری که مرحوم آخوندم کرده، چون کلام مرحوم آخوندم مطلق بود دیگه، عمد و سبی خطا اون ناظر به همه روایات که این مضمون رو داره، چه عمد و سبی و خطا و واحدون، چه عمد و سبی خطا اون، در کلام مرحوم آقای خویی هم به همین نحو عام، یعنی بدون تفصیل بین این روایات بیان شده. این بله مناقشه دوم که عمد و سبی خطا اون ناظر به جاییست که خطا حکم مستقل داشته باشه، به این در معاملات موضوع نداره، در باب جنایات موضوع داره. البته یک بحثای فرعی هم اینجا در این قسمت در استظهار از این روایت بنابر همین تقریب که ناظر به جاییست که خطا خوب داشته باشه در کلام مرحوم آقای خویی اومده، که حالا اون خیلی تأثیر در اصل بحث نداره. اون مربوط به اینه که کجاها خطا حکم مستقل داره و این روایت آیا همه اون موارد را میگیره یا نه، چون اینکه خطا حکم مستقل داشته باشه مربوط به باب جنایات، مختص به باب جنایات نیست. در غیر باب جنایات هم خطا موضوع حکم است، در باب صلات، در باب حج، احرام، در بعضی از موارد فعل خطایی مثلا موضوع حکمی هست که کفاره باشه، اینها در فعل عمدی موضوع حکمی هست، فعل خطایی موضوع حکم دیگه ای هست. این اینطور نیست که موضوع داشتن خطا للحکم استقلالاً اختصاص به باب جنایات داشته باشه، موارد دیگر را هم شامل میشه. با اینکه موارد دیگر را شامل میشه، آیا ملتزم میشیم که این روایت، بله این روایت میخواد نفی بکنه اون خطا را، میخواد در اون موارد هم نسبت به اون موارد هم در مورد فعل سبی هم ناظر به اونجا هست یا نه؟ در این قسمت مرحوم آقای خویی مطلب اضافه‌ای که فرموده اینه که ولو فی غیر باب جنایات خطا هم موضوع اثر باشه، ولی این روایت نمیخواد اونا رو برداره، چون این روایت میخواد بگه که اون حکم خطایی، حکم فعل خطایی که مربوط به غیر میشه، به غیر فاعل میشه، اون حکم خطایی بار میشه. حکم خطایی در باب جنایات، حکم فعل خطایی در باب جنایات ثبوت و دیه علل عاقله هست که غیر قاتل هست، غیر فاعل فعل هست. ولی در باب، در ابواب حج، باب صلات، سهو و اینها که خطا موضوع حکم هست، خطا موضوع حکم مؤاخذه‌ای برای خود فاعل هست. این روایت اونجا رو نمیخواد بگیره. حالا این یه بحث فرعی هست که آیا روایت اونجا رو هم میگیره، ناظر به این هست یا ناظر به این نیست. ولی مرحوم آقای خویی اینجوری مشک کرده، اینجوری استظهار کرده و با توجه به این فرموده در شمول روایت در مورد بحث به موارد دو تا خصوصیت وجود داره. یک خصوصیت اینه که باید خطا موضوع اثر باشه. خصوصیت دیگه این که اون حکمی که برای خطا جعل شده حکم ثابت لغیر فاعل باشه. با توجه به این خصوصیات موردش یختص و بالجنایات. ولی مثل مرحوم آقای تبریزی فرمودن نه، این عبارت در اون یه چنین خصوصیتی اخذ نشده. ما باشیم و این عبارت هر فعلی که علا تقدیر خطا موضوع حکمی باشه و علا تقدیر ام موضوع حکمی باشه، در مورد این روایت اونجا رو میگیره. میفرماید که عمد، اون فعل عمدی صادر از سبی، اون فعل عمدی حکم فعل خطایی را داره. حالا اون فعل خطایی، حکمی که برای فعل خطایی درست شده، حکم ثابت لنفس الفاعل باشه یا حکم ثابت لغیر الفاعل باشه، این قسمت تأثیری در محل بحث نداره که مربوط به معاملات. اونی که در محل بحث مدخلیت داره اینه که در مورد معاملات فعل خطایی موضوع اثر نیست. همین مقدار مسئله، به همین مقدار مسئله حل میشه که این روایات باب معاملات را شامل نمیشه، چون در باب معاملات تمام الموضوع امر و قصد، فعل خطایی موضوع اثر نیست. این مناقشه بعد دوم. بله، خطای دیگه، یعنی در مورد خطا
میشه فعلا غیر قصدی، یعنی این معنا رو بگیریم، نه اشکال اول وارد نه
و اصل خطا در
فعل غیر قصدی تو هم تو باب جنایت مشخصه، هم تو غیر باب جنایت. عمد، حقیقت تحقق عمد
خطا چیه؟
خطا غیر قصد،
خطا اینه که چیزی رو قصد بکنه، چیزی رو قصد بکنه و اعصاب غیرش دیگه.
انسان قصد نکردم،
هم مثال تیر انداختن دیگه، همونی که مثالی که معلوم
اینا قصد میکنم ولی به انسانی میخوره مارد. پس من اصابه به انسان رو قصد نکردم مارد. پس عدم، پس عدم رو قصد در حقیقت خطا قصد. حالا که اینطوری شد، نه اشکال اول وارد، نه اشکال دوم. چرا اشکال اول واردی؟ مثل این معامله، هم معاملات در خارج هم قصدی داره هم غیر قصدی،
قصدی نداره.
غیر قصدی چی؟ مثل معاملات حاضر، مثل معاملات اکراهی، اینا غیر قصدی، ان قصدان قصد نمی‌کنه.
معامله نیست اصلا.
نه، حقیقت تضامن
اون انشاء نیست که اون اصلا عنوان معامله محقق نمیشه دیگه. انشای صادر از غیر اهلش انشا حساب نمیشه دیگه. انشا نیست دیگه. عنوان معاملی برای صادق نیست، ولو در نظر عرف و اوقلا دیگه.
اصلا میشه بهش میگن معامله حاضر، معامله اکراهی.
نه دیگه، انشاء نکرده. نه، نمیگه معامله کرده. میگه شوخی کرده که دیگه شوخی بدون قصد داره این کار، نمیگه معامله کرده.
معامله
تصادف. نه، میگه صورت معامله، ادای معامله گر را در آورده.
در اکراه شما چی
میگی؟ ادای معامله، اون در
اکراه. واقعا قصد که
اون که عنوان اون چیز محققه دیگه. در موارد اخرى اصلا قصد محققه.
قصد
در موارد اکراه، اکراه به معنای این که شخص به خاطر ترسی از دیگران قصد کرده، منتها دایی بر این ایجاد معامله اینه، معامله انجام شده.
معامله رو بار میکنه، قصد معامله که قصد معامله رو که نمیکنه، آثار معامله سعی رو بار میکنه. قصد معامله که به حضرت باشتن
قصد معامله،
قصد که بر اکراه، بر قصد که اکراه نشده.
نشدم که
نه نه در در فرق بین اکراه و اصرار اونجا توضیح داده شد که چه در موارد اکراه و چه در موارد انشاء عنوان معاملی قصد شده است، ترازی معاملی، ترازی معاملی انشاء شده، منتها طیب نفس وجود نداره، طیب نفس وجود نداره و اونجی که در صحت معامله اثر داره ترازی معاملی هست، طیب نفس در معامله اثر، در صحت معامله اثر نداره. روی این حساب در مورد اضطراب با اینکه شخص طیب نفع ندارد ولی معامله او صحیح است، در مورد اکراه با اینکه طیب نفع نداره معامله او باطله به خاطر دلیل اکراه، به خاطر رفع اکراه. و الا اگر این نبود علل قاعده میخواستیم حساب بکنیم معامله مکره باید صحیح بشه دیگه، به خاطر اینکه به خاطر دفع
قطع
بر
جوانی که اکرام معنا نداره که
اون حرفی دیگه بالاخره اینه اون که چی جوری
قصدش
کنم که نمی کنه نیست، این که چه این که ساده نمیشه، ولو ولو طرف این ولو این که همه ملتفته به این که نمیشن، این گفته که مالت رو بفروش، اینم گفته مالم رو میفروشم دیگه، مجبور کرده گفته اگه نفروشی این ضرر رو بهت وارد میکنم مالت رو بفروش، اینم مال رو فروخته، فروختم به چیه؟ به این که گفته که من این رو به دیگری، گفته که من این رو تملیق به تو کردم، همین تملیق که امر قصری هست این رو ابراز کرده است با لفظ به تو، منتها میتوانست فرار بکنه و این قصد را نکنه، فقط تلفظ بکنه بدون قصد اون حرفی دیگه ایه، ولی اونی که عملا از افراد محقق میشه همین اکراه، همین انشای معامله هست و قصد از اونها صادر میشه در موارد اکراه. حالا این مناقشه دوم اینه، در کلام مرحوم امام به این مناقشه، از این مناقشه دوم هم جواب داده شده. حاصل فرمایشات ایشون در جواب از این مناقشه دوم اینه که این عبارت عمد السبی خطاون یا عمد السبی و خطاو واحد، این اختصاص ندارد به جایی که خود خطا حکم مستقلی در مقابل عمد داشته باشه. اونجی که در این موارد مفاد این عبارت هست، چه عمد السبی و خطأ واحد چه عمد السبی خطأ، اونچه در این موارد بیان میشه حقیقت او همین اینه که تنزیل میشه احد الامرین به امر آخر، تنزیل میشه در صحت تنزیل فرقی نیست بین این که منزل بین این که منزل و علی حکم خاص داشته باشه که منزل چه آخر بر او تنزیل بشه، یا این که حکم خاص نداشته باشه. لازم نیست حتما منزل و علی حکم خاص داشته باشه، بنابراین در جایی که به صورت فعل جمله یه اثری باید در این بین وجود داشته باشه، یا در منزل یا منزل و علی او فیهما، یه اثر فعل جمله باید باشه، ولی اینکه هر دو اثر داشته باشه، خطا هم اثر داشته باشه که در اینجا منزل و علی خطا هست، این اثر داشته باشه، صحت و تنزیل متوقف بر این نیست. چون صحت تنزیل متوقف بر این نیست، پس این عبارت که دارد عمده خطاون با توجه به این که خود عمد اثر داره دیگه، این عبارت در باب معاملات خود عمد که اثر داره ولی خطا اثر نداره، با توجه به این که در باب معاملات فعل عمد اثر داره، این عبارت در باب معاملات به این صورت تطبیق میشه که اون فعل عمدی که لو صدر من السبی، لو صدر من غیر السبی من البالغ چطور اثر داشت، الان که از سبی صادر بشه مثل فعل خطایی هست، یعنی اثر نداره، در حقیقت تنزیل کرده است این امر را در عدم الاثر، خطا که اثر نداره، این طرفش اثر داشت. همین که فعل عمدی اثر داشت برای صحت تنزیل همین مقدار کافی هست. فرمودن برای صحت تنزیل یحتاج و الى اثر اما فی المنزل او المنزل علی او فیه ما، و در جمیع این موارد تنزیل صحیحه. اگر منزل علی که خطاب باشه اثر هم نداشته باشه، منزل که ام باشه اثر داشته باشه کافی هست. و اثر این تنزیل اینه در جایی که منزل علی اثر داره خودش، اثر این تنزیل، مفاد این تنزیل ترتب اثر منزل علی بر منزله. در جایی که منزل علی اثر نداشته باشه، فایده این تنزیل و مفاد این تنزیل میشود سلب الاثر دیگه، سلب اثر از این فعل عمدی. بنابراین اینطور نیست که این عبارت اختصاص داشته باشه به جایی که خطاب به عنوانهی به استقلالهی موضوع حکم باشه. به عبارت دیگر فرمودن متفاهم عرفی از این تعبیر عمد السبی خطاون یا عمده و خطاوه واحد، متفاهم عرفی اینه که اون اثر مقصود بر عمد بار نمیشه. کما یقال فلانون قوله و عدم قولهی سوا، اینکه قول و عدم قولش بگن سوا، با اینکه قول موضوع اثره، این معناش اینه که قول اثر نداره دیگه، اون جایی که حرف از او صادر بشه اثر نداره. در فرموده که ممکنه گفته بشه که اصلا ظهور این کلام عمده و خطاو واحد، این عبارت عمده و خطاو واحد، این ظهور این کلام در اینه که اصلا اثر رو از منزل بخواد نفی بکنه. ولی اگر این را استظهار نکنیم، اختصاص را استظهار نکنیم، لااقل اینه که شامل هر دو مورد میشه، شامل هم مواردی میشود که منزل علیه اثر دارد و این میخواهد، این عبارت میخواهد اثر منزل علیه را بر منزل بار بکنه، و هم در جایی که اثر نداره و مقصود از تنزیل سلب اثر از منزل هست. این جوابی است که از این مناقشه داده شده. خب این بله از کلام در کلام مرحوم امام از این مناقشه دوم جواب داده شده در کتاب البی، از این مناقشه، این جواب ایشون در کتاب البی هست. این که فرمودن که این عبارت که بله فلانون قوله و عدم قوله استشهاد کردن به این عبارت که فلانون قوله و عدم قوله، عدم قولهی بله سوا هست، متفاهم عرفی از این تعبیرات اینه که عمدس بله که این کنه اثر نداره. اگر هم این فرمایش تمام باشه، این در این عبارته، در این عبارته، در صحیحه محمد بن مسلم هست که عمده و خطاه واحد. ولی اون عبارتی که در روایت اسحاق ابن عمار هست که عمد السبی خطاون، اون عبارت نسبت به اون عبارت که کسی نمیتونه آنت استظهار بکند اختصاص به این که این اثر نداره، اختصاص استفاده نمیشه، بلکه در مثل اون عبارت عمد السبی خطاون لا اشکاله در این که متفاهم عرفی از هر تنزیلی این هست که اثر منزل و علی بر منزل بار بشه. متفاهم عرفی در هر تنزیل اینه. اگر ما بله در یه موردی احراز بکنیم که منزل و علی هیچ اثری نداره، هیچ موردی برای او وجود نداشته باشه، خب از باب دلالت الاختزا هم میکنیم کلام را برای این که ناظر به اینه. ولی در جایی که برای منزل و علی در مجموع اثر مترتب هست، ولو فی بعض الابواب اثر وجود داره، این اونچه که متفاهم عرفی از این تعبیر هست، عمد و سبیر خطاون، اینه که اون خطا هم موضوع اثر هست، عمد هم موضوع اثر، اثر منزل و علی که خطا باشه در مورد فعل عمدی بار میشه، حکم خودش بار نمیشه، حکم منزل و علی بار میشه. متفاهم عرفی اینه. این که در بعضی از عبارات، بله در بعضی از عبارات گفته شده که ایشون استشهاد فرموده، حتی اونجا بگه که فلانی گفتار فلانی مثل اینه که چیزی نگوید، اگر اونجا قرینه است، قرینهش اینه که اون عدم قول که موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثر هست چون قول هست، این عبارت مفادش این میشه. و الا در جایی که منزل علی فل جمله ولو به لحاظ بعض الموارد اثر داشته باشه، این تعبیر متفاهم عرفی از این تعبیر اینه که اون اثر منزل علی در مورد منزل بار میشه. با توجه به این که متفاهم عرفی اینه، دیگه نمیشه از این معنای وسیع‌تر استفاده کرد، بگیم در جایی را که میخواهن سلب الاثر را بیان بکنن از این تعبیر، از این عبارت هم استفاده میشود. و صلی الله علی محمد و آله.